أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللاتي الدائمات على أدبارهم أجمعين. اللهم اغفر لجميع المشتاقين وارحمنا برحمتك يا رب. عرض شد بحثی که در اینجا مطرح فرمودن، بحث انقلاب نسبت، و اون در جایی فرض کردن که گاهی در یک مسئله چند تا دلیل هست، چند تا روایت هست. این روایات مثلا نسبت بین یکی با اولی، مثلا شما رو گذاری کنیم اولی با دومی، اون خصوم بچه، لیکن دومی با سومی اون خصوم مطلقه. بعد از اینکه تغییر زدیم دومی رو به سومی، نسبت دومی با اولی عموم مطلق میشه. این اصطلاحا انقلاب نسبت میاد و اصطلاحاً یکی از وجوه جمعه. یعنی در این جور موارد دیگه نوبت به تعارض نمیرسه، میشه به این نحو جمع کرد، به این نحوی کلان عرض شد. البته مرحوم آقای ناینی و عده دیگری در اینجا صور مختلفی رو تصویر کردن، ایشون پنج صورت رو فرض کردن. مثل بقیه بحثایی که هست، فرضشون فقط در حد فرض مثال هایی است که خودشون زدن. این که حالا در فقه کار برد داشته باشه نداره. ما کرارن عرض کردیم از اواخر، از نیمه های قرن دوم، بلکه اواخر قرن دوم، تدریجا مسائل اصولی رو جدا کردن از فقه، یعنی در فقه آمدن. چون عرض کردیم بعد از زمان صحابه، از معارف دینی ما که الان در حوزه ها بحث میکنیم، دو شعبه خیلی زود جا افتاد، یکی فقه، یکی تفسیر. یعنی خود صحابه هم شروع کردن هم تفسیر گفتن و هم مسئله فقه. اینی که آراء ابن عباس دیگران در تفاسیر نقل میشه سرشین، و مبانی فقهی هم از صحابه، یعنی مطالب فقهی هم از صحابه نقل میشه، این طور سر نهای نا. و عرض شد که مخصوصا این بحث فقهی بیشتر بعد از زمان دومی شروع شد به خاطر فتوحات اسلامی و انتشار اسلام، و هی تون تون مسائل فقهی و فروع فقهی اضافه شد. و لذا اگر هم خبر در این زمان مورد نظر بود، خوب دقت کنید، خبری بود که فقیه اختیار میکرد. پس کردیم از اواخر اواسط قرن دوم و دیگه اواخر قرن دوم، خبر رو از جنبه حکایت بررسی کردن، یا روایت، حالا اگه فرق بگذاریم با حکایت. اما در قرن اول تو تا نیمه های قرن دوم، نه اینکه بررسی خبر نمی کردن، بررسی خبر از راه فقاهت بود، در میان شیعه از راه مسئله اسمت بود، در میان اونها از راه فقاهت و عالمیت بود. البته در قرن دوم که یواش یواش این مسئله آمد، مسئله حجیت خبر مطرح شد، و در قرن سوم که تقسیم بندی حدیث بین اهل سنت شد از اواخر قرن دوم به بعد، در اونجا سعی شد حتی روایات سابقین رو از راه حکایت درست بکنه. من گاهگاهی عرض میکنم که اهل سنت در طبقات اول و دوم سوم مثلا خیلی کار محکم نیست، یعنی رو ضوابط تحدیثی حدیثی که خودشون میگن، مراد من اینه، و الا ضوابط در اون زمان محکم بود به لحاظ فقاهت، لکن بعدها این رو برداشتن و بر اثر انتشار اخبار و اسانید متعدد از یک جهت، و از جهت دیگه تدریجا بحث خبر و سند، خوب دقت بکنید، در دنیای اسلام رفت و غیر فقه، رو اخلاق رفت، بعد رو تاریخ رفت، بعد رو مسئله فرض که ملاحم و فتن رفت، بعد رو مسئله لغت رفت، یعنی بعد همه چیز شد با سند. یعنی این در بعد از قرن سوم یه دفعه این پیدا شد. خب معلوم بود در قرن اول اون چی که به دردشون میخورد مسئله فقاهت بود، فقاهت در محدوده فقه بود، در محدوده شریعت. اما لغت و اصلا این که این بگه که من این لغت رو از فلانی شدم، حدثنی فلان ان فلان، شما الان این پس هم تو این عمالی سید مرتضی رو نگاه بکنید که معنی لغوی رو با سند نقل میکنه، حدثنی مرزوانی ان فلان الی آخره، تا سند رو کامل میاد. و این بحث سند، این که در دنیای اسلام خیلی رواج پیدا کرد، این توسعه‌ای بود که در قرن سوم بر اثر پیش آمدن مسئله اسناد توسعه دادن به غیر فقه. این به اصطلاح یه مقدار جدید بود، یعنی اونی که جدید بود این بود، نه اینکه نبود. حالا پس کنه الکتاب سوی در قرن دوم، من از اون که میگه مثلا سمعت و عرب یا قول سمعت و کدا، نه اینکه در اونجا نبود، اما این توسعه و بدن به تمام مطالبی که نقل میشه همه رو با سند نقل بکنن، این پدیده ایست که بعد پیدا شده. اینطور نبوده که از تو بعد که پیدا شد، چون زیاد تتبع کردن برای همون قرن اول هم سند رو از زاویه روایت و حکایت جمع کردن، یعنی برای قرن اول. پس که در قرن اول ننوشتن یا بگم فلان سرعتون فلان لیسه به سرعه مثلا یا متصلون روان، لیکن در قرنهای بعدی حتی نسبت به قرن اول اینو نوشتن که آیا این اتصال بود نبود، آیا سقه هست یا نیست، و الاخر مباحثی که به اشکال مختلف در رجال و در حدیث و در درایت الحدیث و در غیره این علوم مرتبط با حدیث اینها مطرح شده. پس بنابراین دقت بفرمایید، این بحثی که به اصطلاح اینجا الان داریم مطرح میکنیم در حقیقت اینه، این بحثی رو که من امداری از بحث خود به بحث فاصله گرفتم، این در قرن دوم که احادیث شروع شد به ضبط و ثبت و اینها، در اواخر قرن دوم مسائل اصولی مطرح شد. عرض کردیم از سالهای 150 به بعد تقریبا از یک جهاد رجال به معنای صغرا در معرفت الحدیث و حجیت حدیث و حجیت خبر به منزله کبرا خبر عدل در اصول مطرح شد. این دو علم تدریجا در قرن دوم تکامل پیدا کردن، آثارش توی قرن سوم ظاهر شد. البته خود کتاب رساله شافعی آخر قرن دومه، اما به هر حال آثار خیلی بارزش پس که مسند احمد بود، بحثه بخاری بود، الی آخر سهایی که موجود. این نکته رو در ذهن داشته باشید. وقتی اصول بنا شد جدا بشه، خوب دقت کنید، هدف این بود یک عده از مسائل که در مسائل موارد مختلف فقه کاربرد داره اینو جدا بکنند. پس نکته اصول اینه، نکته اصول بحث اصولی این نیست که بشینیم ما رو فرض و خیالات صحبت بکنیم. بحث اصولی عبارت از مواردی بوده که در فقه کاربرد داشته و کاربردش هم موضعی نبوده، یعنی موردی نبوده. مثلا همین بحثی که در اول عالم تو جلد اول تو بحث ظهورات مجمل و یعنی عام و خاص مطرح میکنن که اگر یک عامی باشه بعد ضمیری او برگرده که بعضی از افراد عام برمیگرده، آیا این تخصیص است یا استخدام است یا فلان. عرض کردیم من مثال متطلقات تربسنه، عرض کردیم این مسئله فی نفس که عرفی نیست. خب بلا اشکال مثلا میگه دیشب علما خونه من آمدن به آنها گفتن، یعنی به علمای نحوی گفتم، آنها برگرده به بعضی از علما، قطعا عرفی نمیفهمم اونجا بحث نداره. به آنها گفتن یعنی به همه گفت، نه من به خصوص نحوی ها گفت. خب این باید قرینه اقامه بکنه که من به خصوص نحوی ها، مراد من خصوص نحوی ها. این ول متلقات یا تربسن مراد مطلق متلقات و به اولت و نه حق این رجعیات، این خب بلا اشکال عرفی نیست. حالا یه مورد در آیه مبارکه استعمال شده، این موردی حساب میشه. لذا به ذهن ما اصلا این مسئله اصولی نیست. چون دیدم به ذهن خودم، من روزه مطلب تو ذهنم نیست، دیدم بعضی از آیان شد مثلا 5-6 صفحه راجبه این مسئله نمیشد. اصلا این مسئله اصولی نیست که راجبه بحث بشه، کلن این باید از اصول بیاد بیرون. نه خیر، فقه، این مسئله فقهیه. یعنی در این که بیایم در فقه بگیم اینجا شاهدی اقامه شده که ضمیر بعولتهن به کل مطلقات بر نمیگرده به خصوص رجیات، خب این بحث فقهیست و توش فقه شواهد اقامه. یا فرض کن فوقش در بحث تفسیر، این بحث اصولی نیست چون کاربرد نداره. این سه مباحث اصولی اصولا نیستن. اگر اولا ما در محلش در این مسئله هست که این بحث ظاهر به نظر ما بازم بحث بیهوده است که مثلا اصلا ما عرض کردیم طلاق بائن در قرآن نیست، مطلقات قرآن رجیان اصلا، ولی مطلقات اصلا رجیات هم اصلا بحثی نیست که مطلقات مطلق باشه به اولت و آنه به خصوص رجیات بگه با یه بحث، ولی فعلا وارد این بحث نمیشه. و ثانیا علا تقدیر این که مطلقات اطلاق داشته باشه یا عام باشه، عام باشه و شامل جمیع مطلقات بشه با انرژی، خب اینجا قرینه اقامه شده که زمین به بعضی از افراد دنبال اون قرینه و صحت قرینه و یا فرض کن فوقش مثلا بگیم نه این قرینه کافی نیست و تعارض پیدا میکنه، مثلا بگیم آیه بالاخره ببینید ما اینطور نیست. آخه اینا فکر میکنن که اگر بگیم زمیر برگشت بعد چی میشه، بعد اگر اونطور شد کرد، خب نهایتش بعد لطه یا ولتی آیه اونواره که مجمل بشه. ما هم ضابطه کلی عرض کردیم در مواد قانونی، در موارد قانون و اعتبارات قانونی به دلیل مجمل نمیشه تمسک کرد، فوقش میشه مجمل دیگه، چیز خاصی نداره جز آیات مجمل با تعبیر قرآن، آخر و متشابهات جز آیات متشابه میشه، بخش متشابه قرآن میشه. و چون در روایات تفسیر شده واضح شده که طلاق بائن است، طلاق رجعی است، اینجا برمیگردیم به روایات و به سنت برای شرح مطلب، خصوصیات رو از سنت. برای ازم میخوام بگم این بحث اصولی نیست. مرحوم ناینی در اینجا 5 صورت مطرح فرمودن، در هیچ کدومش از روایات و فقه مثال نیاوردن. خب این اصلا ضابطه بحث اصولی سریان در فقه، نه اینکه فقط در یه مورد، ایشون یه مورد پیدا کردن آریه بود که آخر مثال با اون تکمله، که نسبت بین این با اون تباین بود، نسبت این با اون خصوص مطلق بود، این خصوص منوج شد، چنین شد، آخرش هم به خلاف قواعدی که خودشون داشتن مطلق رو بر عام مقدم کردن، نتیجه گرفتن که در مطلق ذهب و پزه زمان نیست، اشتراط اولمی داشتن. دو تا روایت داریم، هر دو روایت در کافی و در فقیه و تهذیب آمدن، تصریح داره به این مطلب، یه احتیاج به این وجه جمع و با این اطاله کلام و با این مباحث نبود. عرض کردم مثال هایی که ایشان زدن مثال هایی است که خودشون به اصطلاح فرمودن. این نحوه بحث رو ما اصولا معتقدیم در اصول خیلی کاربرد نداره، یعنی کار دقیقی نیست ما بتوانیم مثال هایی رو پیدا بکنیم که در فقه باشه، دو طایفه، سه طایفه، چهار طایفه، 5 طایفه از روایات باشه، این یکی رو به اون تخصیص بذاره میگیره بعد عام خاص من وجه تبدیل به عام خاص مطلق بشه، این خوبه. اما این که این جور مثال بزنیم و مثال ها تمام مثال های فرضی، خب میدونید شما صدها جور مثال فرضی میتونید بزنید، 5 صورت نیست، صدها جور میتونید مثال بزنید برای انقلاب نسبت، به این تعبیری که فرمان. البته مرادشون از انقلاب نسبت این است که اینجا معامله تعارض نمی کنیم، مثلا ترجیح بدیم فلان، اینجا چون جمع میشه فقط چون یکی با یکی اون خصوص منوجه تعارضشون محکمه، یکی دیگر با یکی دیگه جمع میکنیم، بعد حاصل جمع با این میشه اون خصوص مطلق مثلا، وقت تخصیصش میزنیم. حالا چرا اول با اون جمع بکنیم، چرا حالا اینا بحثه ثانوی قصه است که الان باز وارد این بحث هم نمیخوایم بشیم. وقتی مثالی هم که ایشون زدن مثال آریه که ما دیروز توضیح داشته، من عرض کردم وارد بحث حدیثیش نشدیم، چون خب واقعا طول میکشه به حد کافی مباحث ما خودش طول داره. اما حالا که بحث به اینجا رسید اجمالا عرض میکنم اون روایتی که گفتیم مال زراره است که صحیحه، کاملا هیچ مشکل نداره. یه روایت هم بعد از یکی دیگه از حالات یادم فقیه هم داره، عجیبه که فقیه یک 3-4 کلمه هم زیادی داره و تعجبه که چرا این زیادی از چی سخت شده، از تهذیب و اینا سخت شدن، این خیلی برای ما تعجب آوره و اون زیادی باید باشه دیگه، شرح حدیث و اینها باشه اینجا دیگه که فعلا حال نداره. دو تا روایت دیگه ایشون داشته، در این دو تا روایت الا ذهب و الفضه آمده آریه، اون وقت مثلا میگن ما یه مطلق داریم لیس علی مستعیر آریه زمان، این مطلق ازش خارج شد. من به ذهن من اونم مطلق نیست، چون مطلق باید مقدمات حکمت درش جاری بشه، اون طبیعی ناظر به اینه که ید امانی توی زمان نیست، به اصل تشریع ناظر مثلا اطلاق نداره که بشه مثلا رو. این آقایون آمدن مثلا برای اونها عرض کردیم، شرح قصه رو عرض کردیم، یک حدیثی رو در قرن اول از پیغمبر نقل کردن، علیه ما اخذن حتی تعدیه، تصور کردن هر کسی که هر چیز گرفت زامنه. در روایات محمد ده و عرض کردیم به احتمال بسیار 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 قوی این روایات آریه ناظره به همون کلام حسن بصری باشه که نقل کرد از اون خبیث سمارت ابن جندب که پیغمبر فرمود علیت ما اخذت حتی تعدیه. و انصافش با این توضیحاتی که ما دادیم فکر میکنم وضع حدیث رو، چون باز امروز تصادفاً داشتم یکی از حواشی رو نگاه می‌کردم، مناسبت دیگه حواشی مکاسب، باز دیدم حدیث علیت رو برداشته و برده نوشته دیگه بحث سند نقل میشه، این مشهور است و اصحاب تلقی رو قبول کرده دیگه، پلای هم بقیل بحث هم اصلادی، چون امروز دیدم باز به ذهن آمد باز یک دهن آوازی هم در مقابل آقا بخواد. خب این واقعا البته عذر آقایان اینه که خیلی تفکرشون تفکر تعبدی و حجیت و یه حال این که از این فضای بسته خارج بشن مثل که نداره. به هر حال احتمالی که ما دادیم پس اون روایات اصلا اطلاق نداره که آقایان رو میخواد. عرض کردم این بحث اطلاق بودنش و نبودنش یکی از بحثه است که ما نمیتونیم با ضوابط در اصول درستش بکنیم، در فقه حساب خاص خودش داره. خب مرحوم ناینی گفت عام اصولی مقدم بر مطلق، اما در اینجا آخر گفت بله علی خلاف القاعده شد دا که اینجا مطلق مقدم. خب این هم حرف ماست دیگه، این دقیقا حرف ماست که موارد فرق میکنه، یک ضابطه عام نداره. توضیحاتش شاید امروز برسم امروز عرض میکنم. و اما از طرف دیگه اون روایتی که ایشون آورده که زمان نیست الا دراهم، یک روایت، یک روایت هم الا دنانیر، دو تا روایت داریم، یکیش توش الا دراهم داره، یکیش توش الا دراهم داره، دنانیر داره. چون امروز صبح هم نگاه کردم، چون خیلی سعیم کردم حفظ کنم باز از حافظم رفت، این دو تا روایت رو کلن صدوق نیورده. من همیشه عرض کردم خدمتتون ما کنار اینجا نشستیم، کنار فرض میکنیم هزار سال قبل در همین حوزه قم 1100 سال قبل این بحثات جریان داشته، مرحوم کلینی یکیشو آورده یا دراهم یا دنانی حال نمیدونم، البته اون روایت توس مرحوم توسی هم مورده از مصدر دیگه، مرحوم کلینی یکیشو آورده. چون میگم امروز هم نگاه کردم چند دفعه به حافظم سپردم که کلینی کلینی واسه یادم میاد فراموشی، گفت حافظه نزدیک ما کمی خلل پیدا کرده. مرحوم کلینی یکیش رو آورده، مرحوم شیخ طوسی هر دو رو آورده، الا دنانیر هم آورده الا دراهم هم آورده. اون یکی که شیخ طوسی آورده همونه که توی سندش عبدالملک ابن عمر داره که قبولش یکم مشکله. حالا هر دو روایت به لحاظ مصدری مشکل دارن، اگه بخوام توضیح بدم و شرح بدم خواهی ممکن دو سه روز طول بکشه. البته یک روایتی که کلینی آورده مرحوم شیخ طوسی هم اون رو آورده، شیخ طوسی از کتاب حسین سعید آورده که عرض کردیم مصنف کرانه عرض کرد، و مرحوم کلینی از کتاب عبدالله ابن مغیره ظاهرا آورده. تازه اون سندی که توش هست آخرش ابن سنانه، در یه مورد از تهذیب ابن مسکانه، یعنی اون اسم اخیر هم کامل واضح نیست، ابن مسکانه یا ابن سنانه روشن نیست کاملا. و ابن مسکان عرض کردیم که از امام صادق نقل نمی کنه، روایت مرسله. عبدالله ابن مسکان مرد بسیار بزرگ بود، کتابی هم در فقه داشته، احتمالا یک مجموعه فقهی داشته، صفوان هم داشته، احتمالا از کتاب صفوان باشه. پس دراهم فقط شیخ طوسی داره، درست کردیم یکیش رو فقط کافی داره، کل صدو که هیچ کدوم نداره. انه عبدالله ابن مغیره، انه ابن سنان، ایشون تصریح داره عبدالله ابن سنان، لکن شیخ داره انه ابن سنان از حسین سعید، انه صفوان، انه ابن سنان فی نسخت انه ابن مسکان. تصادفاً ابن مسکان هم عبدالله ابن مسکانه، اونم عبدالله. و توضیحات کافی عرض کردیم یاد وقتش اینجا نیست. اصولا خود حالا غیر از این که روایت عبدالله ابن مغیره که که اگر درست باشه این سند جزء ثلاثیات کلینی میشه. این اقل طرق کلینی به امام صادقه. دقت کردین؟ چون علی ابن ابراهیم عن ابن مغیره عن ابن سلام. حالا و یه توضیحاتی رو مفصل سابقا عرض کردیم. عرض کردم نمیخواستم چون شما خوندین نمیخواستم تو ذهن من بود نمیخواستم متعرض بشم. به نظر ما خود عبدالله ابن مغیره یه مقدار شذوذ داره، روایت شاذ رو جمع میکنه. بسیار بزرگوار و جلیل القدر و عظیم الشأن، لا یعدل به احد فی بساقتی فقهی و رأیی، لیکن معزال کله ظاهرا روایات شاذ، چرا نمیدونم چه وجه نکتهش روشنه و توضیحات این مطلب. چون عبدالله بن مغیره جز اصحاب اجماع ننوشی هم دو بار او رو توصیه کرده، ثقتان ثقه، عبارات بسیار خیلی لطیفی در حقش گفته. لیکن از اون طرف وقتی به واقع نگاه میکنیم اون چه که احساس میکنیم شذوذیست که ایشان داره و موارد شذوذ روایتش رو سابقا عرض کردیم، موارد بیان کردیم و به همین مناسبت هم عرض کردیم با تأمل در عبارت نجاشی هم این مطلب در میاد، یعنی واضح میشه که کتب ایشان متاسفانه خیلی مشهور نمیشه بین اصحاب، شهرت پیدا نمیکنه. و عرض کردیم تنها کسی که از مشاهیر اصحاب ما نسبت از سکونی زیاد نقل کرده ایشانه، یعنی نوفلی از مشایر اصحاب ما نیست، نوفلی راوی کتاب سکونی است. بعد از نوفلی مثلا ایشون ممکنه 7% 8% روایتی که ما الان از سکونی داریم از طریق عبدالله ابن مغیره داریم، که عبدالله ابن مغیره از سکونی، اما اجلای اصحاب از سکونی نقل نکردن، مثل فرض کن ابن ابی عمر، مثل صفوان، مثل فرض کن بزنطی، دیگران. اجلای اصحاب مثلا فکر کنم یه مورد داریم که جمیل ابن دراج از سکونی نقل کرد، اگر داریم خیلی موارد اندک، خیلی کم. کسی که در میان اجلای اصحاب نام او به جلالت قد برده شده این مرحوم عبدالله ابن مغیره است. واقعا هم جلو قدر، من مشکلی در این جد ندارم. نجاشی داره بعدش هم بخونه خوندین دیگه نه بعدش عبارت بعدش هم
بعد نزده اخبرن آنده دومن اصحابن آن احمد محمد ابن سعید.
پس از اول شما نمیخواستیم از اول عبدالله ابن مغیره بخونیم.
عبدالله ابو محمد البجلی مولا جندب بن عبدالله بن سفیان علقی، نمیدونه
علقی
علقی
العلقی بفرمه
کوفیان سر رخص رلا یعدل و بهی احرم من جلالته و دینهی و برهی روان عبی عبد حسن موسی علیه السلام بیر انه سنه فسلاس نکنون کتابا و لردی
قیله انه ببینیم میگه قیله یعنی چی؟ یک کتابشناس بزرگ مثل نجاشی خودش هم تأکید نداره. قیله انه سنه فسلاسی نکن بفهم. خیلی عجیب نیست؟ قیل انه
در تعدادش مشکل داره در بس.
خب با این جلال با این شهرت و لایعدل و بی احد و مشهور باشه دیگه نباید داشت. بعد بفرمایید
ولذی چیزی که رعی تو از آبنا فهم و لایعرفون من ها.
ببینیم ولذی رعی تو یعرفون من ها یعنی کتبش منکره دیگه. شما تعجب میکنم نمیخواستم وارد این بحث بشم، شما خوندین چون نصفش خوندین حالا گفتین بقیهش. این تعبیر ایشون ولایت میگه 30 تا کتاب گفته شده لکن یعرفون 3 تا یا 4 تا رو اسم زنه. این که میگه یعرفون منها یعنی بر فرضم بقیه باشه منکره. ولذا عرض کنم رأی تو اصحابنا معلوم میشه تو اجازات اینها نیامده. بخونیم ولذی رأی تو اصحاب نا یعرفون منها بخونیم
کتاب سلات و قدرب آهار.
ببینیم دو تاره اسم بره از 30 تا دو تاره اسم بره.
کسیر و من اصحاب
ها این دو تاره کسیر و وقت تازه میگه من از خوابنا از طریق ابن قدلجه میاد به کوفه، از طریق کوفه میاد نه از طریق قم.
البته بعد از
عبدون
بن علی ابن عباس،
احمد ابن علی ابن عباس چیزه به اصطلاح ابن ان محمد ابن الحسن اینجا به قوم آمده ها.
ان عرض کنم خدمتتون که احمد ابن محمد ابن یحیی بعد
به قوم آمده. نه احمد ابن علی ابن عباس ابن نوحه. بفرمایید.
حدثنا سعد قال حدثنا الحسن بن
ایشون نوه عبدالله، ایشون مقداری میراث ایشون رو به قوم برده، خود ایشون هم خیلی امر خیلی بزرگوار ثقتون جلیل، لکن ایشون هم کمی شذوذ داره. روشن شد چی میخوام از عبارات نجاشی؟ عبارات نجاشی دو تا رو میگه روا کسی رو من اصحاب، بعدم سه تا رو اسم میبره، لکن میگه گفته شده سی تا، یعنی گفت در صدای این حدیثی که الان ما میخوایم بخونیم در اینجا داریم میخونیم در بحث آریه است که نه وضوء نه صلات، دقت میکنه. این نشان دهنده چیه؟ این نشان دهنده این که همونی که من نکته عرض کردم خدمتتون، اصحاب ما احساس خود ما هم الان نمیدونم دقت بکنه لا یعدل یا لا یعدل به احد، یعنی با اون وراست هم هست، مرد بسیار بزرگواریه. من عرض کردم ما الان عده از فقها داریم بسیار فقیه بزرگوار، لیکن آراء شاذ دارن، آراء شاذ ربطی به فقاهت و جلالتش نداره. ولذا اصلا کلمه اصحاب اجماع مال همینه. ما عرض کردیم اصلا اجمعت الاصابت و علا تصحیح ما، یعنی مرحوم کشی علا خودش، چون ما الان متحیریم که قائل این عبارت کی هستن، شیخ که نیست ظاهرن، اگر باشی یا کشیست یا عیاشیه، این عبارت رو اصلا کی گفته، نقل اجماع رو کی کرده، عیاشی نقل کرده یا کشی نقل کرده؟ اگه کشی نقل کرده باشه شواهد ما نشون میده کشی غیر از کش و سمرقند تا قم بیشتر نیامده، اما عیاشی چرا عراق رفته، کوفه رفته، بزرگان دیده؟ اگر مال عیاشی باشه خیلی قابل اعتناس، مال کشی باشه که ظاهر عبارت اینه که مال کشیه، خود این دعوای اجماع خیلی ارزش علمی نداره. روشن شد این صحبت هایی که ما کردیم. اون وقت یکی از این ها عبدالله ابن مغیر نمیشه عرض کردیم، این نکتش این بود، میگه اصحاب ما اتفاق دارن که اگر مطلبی از اینها نقل شد و صحیح باشه، تصحیح ما یسه ها اولا صحه انها اولا، این اصطلاحی بوده، الان شما کتاب محله رو بخونید زیاد داره غیر از اونم، و روی هذا المعنى عن علی و عن مثلا عبدالله بن مسعود و صح عن ابن عباس، این که میگه روی یعنی سندش روشن نیست، صح عن ابن عباس یعنی از ابن عباس سندش روشن، این اصطلاح اصلا تصحیح ما یسه. اولا ببینیم این حرف مال عبدالله بن مغیره هست یا نه، اگر ثابت شد این مطلب مال عبدالله بن مغیره، ایشون فقیه بزرگواریه، حسب ضوابط فتوا داده، دقت کردیم از ضوابط فقاهتی خارج نشده، به قیاس عمل نکرده، به رأی عمل، اون عبارت مرادش اولا ثابت بشه، چون داره تسمیت الفقها من اصلا تسمیت الفقها داره، عنوان بابش اینه، روشن شد اون عبارت معناش چیه، ولذا اون عبارت مشعر بینه که این افراد دیره که ایشون اسم بردن دارای آراء فقهی خاص خودشونه، این تصور پیش آمده که این آراء فقهی باطله، چرا؟ مثلا فرض کنیم بر قیاسه، بر رأیه، ایشون میگه اصحابه ما اجماع دارن که اینا افراد بسیار بزرگواری هستن، فقهای جلیل قدر هستن، و اینها اگرم آرایی داشته باشن اولا باید ثابت بشه که این رأی مال اینهاست، فتوای اینهاست، اگر ثابت شد نظر اون وارکشون هست، این نظر رو ضوابط فقهی است، نه اینکه درست متن واقعه، روی اصل خارج نشدن. خب الان بعضی از همین استاد ما مرحوم آقای خوبی معروفه حساب کردن 300 خورده رأیشون شاذ داره، مخالف با منشون، اما این به این معنا نیست که ایشون از فقه خارج شده، این به این معنا نیست که ایشون ضوابط فقهی رو مراعات نفرمودن. داشتن شذوذ یک معناست، این که این شذوذ نتیجهش اعتماد به علامالای استفاله نه نستجیرو بله، ما صاحب مدارک زیاد داریم، صاحب مدارک چون دنبال حدیث صحیح موثق عمل نمی کنه ایشان. حالا به خلاف آقای خوبی دنبال عمل موثقه، اگر صحیح هم عمل میکنه چون موثقه دقیقا ایشون به صحیح عمل میکنه. خب طبیعتا خیلی جاها صاحب مدارک با مشهور اختلاف پیدا میکنه، طبیعی هم هست، اما این معناش این نیست که بگیم صاحب مدارک به قیاس عمل کرده، از طائفه خارج شده، از راه خارج شده. این یه مبناست. مثل این که ما عرض کردیم فرض کنیم مثلا سهل ابن زیاد رفته در کوفه، فرض کنیم با مثال کتابهای وشا رو از بازار خریده، خب این توی قواعد تحدیث درست نیست بگه انسر ان وشا، لیکن مبناش این بوده، اشکال نداره وقتی کتاب معروفه مشهوره در بازار، نسخه متعدد هست، مقابله شده نسخه فراوان در کوفه است، من میتونم این یه نوع مبنای علمی است در قواعد تحدیث، مبنای علمی در قواعد تحدیث یه چیزه، خدای نکرده دروغ چیزی دیگریه. ولذا عرض کردیم این که شهد علیه ابو جعفر بالکذب، نه کذب اصطلاحی، مرادش این اصلا، یعنی این که میگه ان الوشا، ایشون از وشا نشه، ان یعنی انعنه، یعنی مسابقه است با مسئله اتصال، ایشون از بازار دیده، از ابن سنان نقل شده دیگه، محمد ابن سنان که در وقت موتش گفت من هر چی گفتم کتب اشتری تا من از سو، تو خود کشی داره، یعنی من به صورت انعنه آوردم، اما در واقع به نحو وجاده است. این مبنا بوده. عرض کردم من کرارن یکی از نکاتی که در خط قلوب بود، در قلوب سیاسی این بود که روی قواعد علمی تحدیث خیلی کار نمی‌کردن. حالا شما کتاب فلسفه نگاه کنید، گاهی توش حدیث میارن، اینقدر متنش هم عجیب غریبه، سند که نداره، هیچ، یه عالم خاص خودشه. این نه به این معنا که اینا دروغ گفتن، دیدن قواعد تحدیث رو مراعات نکردن. الان عرض کردم به شما، شما در قرن اول نه اینکه نبوده، فقاهت رو معیار قرار دادن، اما در قرن سوم قواعد تحدیث درست کردن. رو قواعد تحدیث در قرن اول مشکل پیدا میکنه، اما قواعد تحدیث این نیست که حتما آیات ما راه‌های مخصوصا در قرن اول دقت نکردن، بس فقهی بوده، حدیثی اگر بوده فقهی بود. در قرن سوم توسعه دادن، لغت و شعر و نمیدونم ملاحم و فتن و اخلاق و عذاب قبر و درجات، چیزهایی که اصلا ربطی به فقه نداشته. دقت میفرمایید، این یه نکته ایست که باید در نظر باشه برای تاریخ حدیث. پس بنابراین عبدالله ابن مغیره هم که الان خود شما هم خوندید واضح شد، یعنی کاملا واضحه، ما در جلالت قدر ایشان بحث نداریم، اما این معناش اینه، اصحاب ما چنین احساس کردن. ایشان روایاتی نقل میکنه که شازه، همین روایاتی که میگه الکر و ستمعه، ستمعه ترد، ما اثبات کردیم این زیادی است که در روایت عبدالله ابن مغیره بوده. بحثای طولانی اینجا اصحاب کردن، عجیب و خیلی، همه اینا رو جواب دادیم که هیچ کدومش با متن واقع نمیسازه، توضیحات خاص خودمون رو هم حدیث شناسی روایات کرکی که از مشاهده. اول از ما یه نکته خاصی هم داریم، مثلا میگیم کرک در زندگی بشر دائما هست، در زندگی شیعه هست، معنا نداره اینقدر روایاتش متعارض باشه، اصلا این امکان نداره چنین چیزی، مردم این هم با کر سر و کار داره. از ستمعت رهت تا 1200 رهت اصلا این معنا نداره. بلیزا مرحوم مثل فیض کاشانی معتقد کر رو باید هم بر استحباب بکنیم، راستم یعنی اگه واقعا اختلاف به این شدت باشه، به این جور درجه از اختلاف باشه، این باید هم بشه بر استحباب. معنا مطلبی که در ذهن ما آمدیم در این مباحث واقعیت عینی رو هم نگاه کردیم، نه اینکه فقط جلو مدت روایت اینا رو چیکارش بکنیم. پس بنابراین در اون مسئله ما تازه آمدیم عرض کردیم اون روایت اخذ میکنیم، روایت دنانیر و دراهم، روایت دراهم بود، بازم من فراموش کردم از کافی بود، اونی که از دنانیر از کافی باست میگم فراموش میکنم، صبح هم اینقدر سعی کردم حفظ میکنم باز فراموش کرده، دنانیر که فقط در این فقط در کافی هست، دراهم در کافی نیست. این یکی مصدرش کتاب عبدالله ابن مغیره است، اون یکی هم مصدر مرحوم شیخ هم مصدرش حسین سعیدی که هر دو از روشنی ندارن به لحاظ مصدر، سقم بزرگوار هم ما بحثی در بزرگواریشون نداریم. مضافاً یه نکته هم دیروز اشاره کردم، باز من تکرار میکنم، میخوام توضیحاً عرض بکنم، این احتمال بسیار بسیار قویه که عنوان دنانیر محل سوال بوده، محل بحث بوده، یا خود همون شخص ابتلاء به دنانیر داشت. ما عرض کردیم شواهد حدیث رو که بررسی میکنیم در سه جهت، یکی صدور، یکی متن. اینجا راجع به این که این متن از امام به عنوان یک قاعده کلی صادر شده باشه شبهه داریم، به خلاف اون متن الا ذهب والفضه. الا ذهب والفضه شامل دنانیر و دراهم میشه، اما دنانیر شامل ذهب والفضه نمیشه. این شبهه میشه که این متن ثبوتش محل اشکال باشه. نکته دیگری بوده اسم دنانیر خصوصیت دینار برده شده، نه اینکه بیان یک حکم کلی بوده. این هم راجع روایت دراهم هم که مشکل سندی هم داره که نمیخوایم فعلا وارد اون قسمت بشه. پس بنابراین با این حسابی که ما عرض کردیم، این انقلاب نسبتی که ایشون فرمودن، ما که در این مورد در مورد آریه احساس نکردیم. بله در روایاتی داره که اگر شرط بکنه یا نکنه ضامن هست. در روایت زراره سه حالت فرض میکنه: یک مطلق بیاره شرط نکنه ضامنه، دو شرط بکنه ضامنه، دو تا شده، یکی شرط بکنه که ضامن باشه، یکی اصلا شرط نکنه. در این دو صورت ضامنه. یه صورت سوم هم این روایت داره: مگر در طلا و نقره شرط بکنه که ضامن نباشه. یعنی در طلا و نقره مطلق نیست. پس در بعضی از روایات دو حالته، در بعضی از روایات سه حالته. در دو حالت ضامنه، یکی شرط زمان بکنه، یکی اصلا شرط نکنه. در یک حالت ضامن نیست، اگر شرط بکنه عدم زمان، شرط بکنه عدم زمان. و اینجا تنافی بین اینها نیست، روایات مثبته، مثبته اینه، مشکل خاصی نداره و کاملا واضحه. بحث تخصیص مطرح نیست، بحث جمع با المؤمنون اندشوته، یعنی المؤمنون اندشوته اطلاق اقتضا میکنه که اگر شرط کرده عدم زمان ضامن نباشه. روشن شد؟ اینا بحث تخصیص اصطلاحی مطرح نیست. و این نسبت بین دو حکم رو بررسی کردن لازم نیم از کردیم تضییق دائره یک حکم یا تضییق و توسعه دائره موضوع یا توسعه یک حکم معناش نیست که دائما تخصیص باشه یا حکومت باشه، راه های دیگری هم که ما عرض کردیم. پس بنابراین تا اینجا روشن شد اجمالا این بحث انقلاب نسبت اگر میخواد واقعی باشه 5 تا صورت، 10 تا صورت، 15 تا صورت، شرطش اینه که برگردیم در فقه اکثر از مثال واحد، نه تازه یک مثال واحد، چون در مثال واحد در اونجا به موردش مراجعه کنیم. نکته اصولی نداره، دقت کنید، نکته فقهی داره. نکته فقهی یک چیزه، نکته اصولی چیزی دیگریه. این قابل طرح اصولی نیست. اینجا مورد خودشه، مثلا این مورد ذهب و فضه رو واسه چون نگاه کردیم، مواردش نگاه کردیم، بررسی
کبرای قیاس
واقعی میشه؟ نه اصلا، نه کاری به کبرای قیاس نداریم. مثلا این کبرای قیاس بعد گفتم، اصولا اصول رو بر این اساس درست کردن که عده‌ای از مسائل فقه هست، یک قاعده رو بگن که این در عده‌ای از مسائل فقه تاثیرگذار باشه. مثلا اساس و طهاره، اگر فرض کنه اساس و طهاره در شبهات حکمی جاری بشه، خب این تقریبا فقهی میشه، اصولی نمیشه، چون فقط در بحث طهارته، یعنی تعمیم. اما استصحاب اگر در شبهات حکمی جاری شد، این میشه اصولی. لذا مرحوم ناینی فرمودن استصحاب اگر در شبهات حکمی جاری بشه بحثش اصولیه، اگر در شبهات موضوعی جاری بشه اسمش قواعد فقه. درستان. پس معیار روشن شد. اما اساس و طهاره در فقه، در طهارته، حالا تقدیر و ثبوتش کاربردش داره، این سریان در فقه نداره. معیار، اگر این معیار رو ما بگیریم اصولا، یعنی از اول هم معیار بر این شد بیاین یک مثلا 10 تا 20 تا 30 تا 40 تا مسئله فقهی رو نگاه بکنن، یک نکته‌ای که تأثیرگذار، نکته واحدی که در تمام اینا تأثیرگذاره، مثل حجت خبر عدل، مثل دیگران، این رو جدا کردن، شد بحث اصول. بحث حدیث و سند و اینها رو از فقه جدا کردن، شد رجال به الی آخره. صلی الله علی محمد.